بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قال العين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على عدائهم أجمعين. قال الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء لتوقف قرض المكلف عليه، فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضا لقرضه وهو قبيح عقلا. یکی از مسائلی که کثیرت الدوران است در کلمات متکلمین مسئله لطف است. علاوه بر این که تکلیف باید بکند و اونم یکی از شاید مقدمات لطف یا خود لطف باشد، جداگانه این مسئله لطف را، کلمه لطف عربی است، معنای لغوی عربیش شاید اینجا در اصطلاح متکلمین اراده نشده باشد و همچنین در قرآن مجید یا سوره است خداوند را متصف کردن به لطیف و هو الخبیر اللطیف و هو اللطیف الخبیر، یا الطف من کل لطیفن مثلا در جوشن کبیر داره. لطف یه معناش رفق است، به طوری که در مجمع البحرین شیخ ترهی در ماده لطف متعرض است، معنی رفق است. رفق یعنی مدارا، مثلا این اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که اینجا مرفق میگم اون وسط بین استخون بالا و استخون پایین، اون جای نرم خالی را میگن مرفق. مرافق این تو اونجا، اونجا که خالیه، نرمه، استخون نداره، موصل عظمین است، محل وصل عظمین را میگن مرفق، یعنی محل نرمی. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. رفق یعنی مدارا، با مدارا رفتار کرد، با زبر و خشونت و تعنت و تخشن و اینجوری غایبت همش. وقتی اونجا مضمون عبارش این است که خداوند عالم که لطیف است، یعنی با رفق با بندگان خودش رفتار میکند، یعنی وعده میدن. مثلا بچه را که آدم میخواد به فرصت مدرسه نمیره، دم رو میگیره میخواه ایمان نمیره چی سرش رو میشه پاره کرد، هرچی هم میدونی نمیدونی کار کنم. اون وقت این میگه کفش برات میخرم، گیوه برات میخرم، نخود چه کشمش میاده میزده جیبش، گردو میخرد، فوتبال میخره، فوت میخره، خم شد جفتش میذاره میشونه بدون زحمت. هر کس بچه داره تجربه کرده اینجوریه. شما هم کنون بعد آقا بچه دارم شو وقت نمیره نزنیدش با رفق و اینا. اون بگی از این چیزا میخرم. سابقا امام در درس اخلاقش میفهمودن که این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه فیقتلون و یقتلون بعدا بغیر حق تا آخر آیه. میفهمودن از این قبیل است. اصل جان را خدا داده است، اصل مال را خدا مرحمت کرد. مثال به همین بچه میداد، میفهمود که انسان خودش گردو داده است به بچه خودش، بعد به بچهش میگه گردوها تو ازت میخرم. همین گردویی که بابا به فرزند داده میگه این گردوها تو ازت میخرم، اون وقت این میخرد و پول بهش میده، معامله باش میکنه، با اینکه اصلش خودش بشته. جان و مال را خدا عنایت کرده، میگه که خدا مشتری جان شماست، مشتری مال شماست، عوضش را بهش میده و ان لهم الجنه. حالا این رفق است، همه اینا رفق، یعنی خریداری که خداوند عالم از ماها میکند عنوان رفق است. معنای لطف یکیش معنای رفق است، یعنی با مدارا با طرف رفتار کردن. یه معنای دیگری اصطلاحاً برای لطف ذکر کردن که اینجا ذکر میکند و در تجریدم خواجه نصیر فهموده و علامه هم شرح میده، دیگه اونو همجه گفته مشهور بین متکلمین، که لطف این معنای اصطلاحی دارد و اون این است که قد جامعش نیست که ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. تا اینجاش مشترک است با اصل تکلیف، به جهتی که تکلیف که میکنن انسان را، تکلیف انسان را یقربه الی الجنه و یبعده عن المعصیه. چنانچه در اون حدیث خطبه مسجد، خطبه حجۃ الوداع و همچنین در مسجد الخیف، ما من شیء یقربکم الی الله و یبعدکم عن الجنه الا ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه. در یکی از جملات خطبه شریفه پیغمبر اکرم است در مسجد خیف. حالا این لطف یعنی مقرب ها را ذکر کردن و اون وقت این تا اینجاش مشترکه با اصل تکلیف، یعنی تکلیف به چیزهایی که امر به او شده اید و چیزهایی که نهی از او شده، لیکن ذیلش اضافه کردن متکلمین در تعریفش که اون چی که مقرب انسان است به طاعت و مباعده، گفتن ولا حد له فی التمکین، در حالتی که این مقرب و مباعد نصیبی برای او در تمکین و در قدرت دادن و در مکنت دادن نباشد، و اگر نصیبی در مکنت دادن دارد اسمش لطف نیست. مثل اصل خلقت انسان، قدرت دادن به انسان، وسائل عمل به اون مأمور به یا منهی عن را فراهم کردن، اینها هم لهو حزن فی التمکین، یعنی اینا نباشه اصلا قدرت نیست. وقت این لطف اینیست که حزی و نصیبی و بهرهی برای او در تمکین نباشد، که اگر نباشد قدرت ندارد. اینا نمیگن لطف، یعنی خداوند تبارک و تعالی که این اعضا و جوارح را در بندگان آفریده است که می توانند کار خیر بکنند، می توانند کار شر بکنند، این اسمش لطف نیست، به جهتی که این دخالت در اصل قدرت داره، تمکین حظی برای اینها در تمکین هست، باید جوری باشد که حظی برای اونها در تمکین نباشد، که اگر باشد در ما قبل لطف است، راجع به تکلیف، راجع به اصل تکلیف. و از اون طرف هم به سرحد الجا و استرار نرسد، اگر به سرحد وادارش کند به صلات و سایر عبادیات و جلوش را بگیرد تکوینن و قهرن علی از منهیات و از مفاسد، این هم لطف نیست. لطف مثلا به زور وادار کردن اسمش لطف نیست. خب گاهی در السنه ماها به اصطلاح گاهی میگه توفیق قهری بود، مثلا اینطوری میگه میگه بریم یه جایی، میگه کجا اصلا، میگه بریم، وقت میبرشنه یه جای مواعظ و نصایح و اگر مثلا اهلش یا منظره خوبی یا مثلا چی، خب این خوشش میاد و پشیمون هم نیست از این که چرا نفهمیده آمد، اسمش هم زده توفیق قهری. اما این خداوند عالم اگه اینجوری کند اسمش لطف نیست، به زور قهرن وادار به عمل بشن، بعدن هم من حیث لا یشعر ثواب بش بدن و من حیث لا یشعر عقابش کنند، این هاش کنون لطف نیست. برای اینکه باید به سرحد الجا و استرار نرسد، کسی را اگه بغلطونن تو بهشت، این اسمش لطف نیست. پس لطف بین این دوتا برای او در تمکین، یعنی یکی از شرایط قدرت نباشد، که اگر نباشد قدرت ندارد، اون لطف نیست. از اون طرف هم به سرحد الجا و استرار نرسد، این هم لطف نیست. لطف چیه؟ لطف نیست که واسطه بین این دوتا باشد، که اگر این نباشد این خیرات را، این مصالح را درک نمی کند، لیکن حالا که درک مصالح کرده، زائد بر اصل قدرتی که داشته است یک عنایات دیگری بشده، و از اون طرف به سرحد الجا و استرارش نرسونده، زائد بر اصل قدرت داشتن و مخلوط از قبیل ارسال رسول و انزال کتب و هدایت هایی که از جانب ذات مقدس ربوبی نسبت به خیرات و شرور هر دو طرفش شده است، این نه دخالت در قدرت دارد، یعنی اگر انبیا را نفرستاده بودند بازم انسان قدرت داشت که کار خیر بکند یا کار شر، همچنین است که ارسال رسول دخالت در تمکین و دخالت در قدرت مثل دادن آلات مثلا اسباب و ادوات اینجوری نیست. و از اون طرف هم به سرحد الجا نرسیده، یعنی انبیا و اولیا لا اکراه فی الدین و فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و نظارین ها، برای این جهت فهم رسیده الجای دکانی اختیاریه، اینا را که رهنمایی میکنن انبیا، اینا شماها مختارید، اونا میگن اینه، اینا میگن لطف. لطف عبارت از اون رهنمایی هایی است که دخالت در اصل قدرت نداشته باشد و به سرحد الجا و استرار نرسد، واسطه ای به این دوتا میگن لطف. حالا لطف اینجوری را متکلمین میگن بر خدا واجب است، یعنی وجوب عقلی داره، ولی نه که ما میخوایم تکلیف درست کنیم برای خدا، یعنی عقل ما میگوید که یجب علی الله تعالی این که نسبت به عبادش لطف داشته باشد، یعنی چه؟ یعنی رهنمایی هایی بکند که علا تقدیر این که این رهنمایی ها را نکرده بود بندگان خدا راه به او پیدا نمی کردن، چنانچه همه احکام شرعیه غالبش اینجوریست، عبادیاتش مخصوصا، که اگر این رهنمایی ها نشده بود عقول بشر درک نمی کرد که این کار خوبه. انسان مثلا عقلش از کجا درک میکند که بین طلوع فجر تا طلوع شمس باید پاشد وضو بگیرد و نماز بخونه. این چیه مثلا؟ این پاشد از خواب بیدار بشه، این شبای کوتاه و شبای بگیر بشینه تا اون موقع هم به زحمت پاشد. در روزه های بلند گرسنگی بخورد تا غروب، تشنگی و گرسنگی و فلان، ماه مبارک رمضان روزه بگیرد. کاسبی که میکند سر سال 500 تومن 5000 تومن من فرض کرده یک پنجمش رو باید که به نام خمس بده، زراعت مثلا دارد یک دهمش یا بیستمش رو به نام زکات بده. اینا که به نظر انسان همش ضرره که، یا اینکه بالاتر از این بله یجاهدون فی سبیل فیقتلون و یقتلون، تا به سرحد کشته شدن خداوند عالم اجازه داده، بلکه علاوه بر اجازه ترغیب کرده، تشویق کرده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا بغیر حق. وقت آخرش هم میگه در تورات و انجیل و قرآن همه جایی را گفتیم، این تازگی نداره. اون وقت این روی این زمینه اینا هیچ کدوم عقل درک نمی کند، ولیکن اون خدایی که واقع بینه و این بنده خودش را خلق کرده میدوند که چه چین را به مصلحت میدوند و چی نمیرسوند. کنهو حب جاهو حب مالو علاقه به بدنو علاقه به مالو، اینها انسان را به جای نمیرسوند، ضد اینهاست که به جای میرسوند. اون وقت بدن را باید به تعب انداخت، مال را باید علاقه را قطع علاقه کرد، حتی جان را باید قطع علاقه کرد. اینا همه مراحل لطف است که خداوند، اما به سرحد الجا نرسیده. یعنی این شئت فعل و این شئت لا تفعل، اختیاریه. وقت اینا میگن لطف. و لذا در جاهای دیگر عباراتی که حضرات میگن، میگن احکام شرعیه الطاف عقلیه، یعنی کلیه این احکامی که خداوند عالم به وسیله انبیا و اولیا بیان فرموده است، اینها چیزهایی است که به نحو کلی عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه کلی طبیعیش را، لکن تشخیصش به دستور شرع و به عبارت اخرى عقل صغرا را، عرض کنم که عقل کبرا را بیان میکنه، شرع صغرا را بیان کرده. شرع میگه که نماز خوندن انسان را به مصالح واقعیه میرسوند، عقل میگه هر چی که انسان را به مصالح واقعیه میرسوند یجب علی الله این که راهنمایی کند را. این سقراط میگیم هاذا لطف و کل لطف واجب علی الله فهاذا واجب علی الله، ارسال الرسل و انزال الكتب لطف و کل ما کان لطفا یجب علی الله فارسال الرسل یجب علی الله. اون وقت این صغرا و کبراست و فرض اهداهما را شرع فرموده که صغراش باشد و الاخرا را عقل میگوید که کبرا باشد. اون وقت روی این زمینه کلیه احکام شرعیه الطاف عقلیه، یعنی عقل میگه که لطف بر خداوند عالم واجبه. حالا چرا واجبه؟ یکی دوتا دلیل میارن را رو میخونیم. اقولوش را بخونیم بعد قالش واضح. ما یتوقف علیه ابقاء الطاعة و ارتفاع المعصیه، چیزی که توقف دارد بر اون چیز باقی موندن طاعت و برطرف شدن معصیت و نافرمانی دو قسم میشه. تارتن یکون توقف علیه لازما و بدونهی لا یقع الفعل، اینجا نوشته عقل اما فعل باید باشه. میفهمان که گاهی توقف بر او لازم است، یعنی اگر این کار نشود اصلا وجود پیدا نمی کند اون عمل طاعت یا معصیت، و بدون این واقع نمی شود فعل. این مثل چه؟ وذالک کل قدرت والآله، توانایی که به عباد داده می شود، وسائلی که برای عباد فراهم می شود، اینها از این قبیل است که اگر نباشد اصلا فعل تحقق پیدا نمی کند تا متصف به طاعت یا معصیت بشه. و تارتن لا یکونه کذالک، یعنی اصل وجودش توقف بر او ندارد، بل یکون المکلف به اعتبار طاعه المتوقف علیه ادنا و اقرب الی فعل طاعه. همه این نسخه ها به اعتبار طاعه دارد. چابه های جدید همیشه خب و تارتن لا یکونه که ذالک، بل یکون المکلف به اعتبار طاعه، یعنی شخصی که مکلف است بعد از فراغ از این که تکلیف بین شده است، به اعتبار اطاعتی که توقف بر او دارد نزدیکتر میشد، ادنا و اقرب میشد الی فعل طاعه. یعنی این چیزی که از جانب خداوند عالم اعمال شده است و بله سببیت و علیت برای وقوع فعل ندارد و شرط وقوع فعل هم نیست، لیکن نزدیک میکنه، انسان را نزدیکتر میکنه، ادنا و اقرب الی فعل طاعت و ارتفاع المعصیت و ذالک هو اللطف. اون وقت این اسمش لطفه، یعنی شرط تحقق فعل نباشد و به سر حد الجا و استرار هم نرسد چنانچه بعد میگرد، این اسمش لطفه. فقولهو یعنی قول مصنف که لطف را گفت، ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه ولا حظ له فی التمکین، این که مصنف گفت ولا حظ له فی التمکین، اشارتون الی القسم الاول، یعنی اون تارتن اولی که گفت توقف بر او لازمه. کل قدره فانها لیست لطفا، کسی را که قدرت دارد این لطف نیست، حیات دارد لطف نیست، تکلیف دارد این لطف نیست. اصطلاحا اینا همه به جهت اینکه اصل وجود فعل توقف بر اینها دارد. لطفا فی الفعل، بر شرطا فی امکانهی، بلکه شرط در امکان فعله، یعنی نباشد مشروط نی. و قولهو بعد که مصنف گفت ولا یبلغ الالجا لانه لو بلغ الالجا لکان منافیا للتکلیف، میفهمان که بل شرطن فی امکانی. و قولهو ولا یبلغ الالجا بعدش چی داری؟ بله؟ خب ما لکان منافیا للتکلیف دیگه جواب شرط نداره، چیزی نداره. اون بله اون که دیگه و قوله ولا یبلغ بل شرط فی امکانه و قوله ولا یبلغ الالجا لانه لو بلغ الالجا، این کانه لانه هم تعلیل است هم به منزله خبر مبتدای قوله. اخه این قوله مثل مبتدا است، خبر مبتداش نیامده. این لانه هم علت است، علت برای این که گفته است که لا یبلغ الالجا، و هم به منزله خبر مبتدای در قوله. و قوله لا یبلغ الالجا یعنی چرا گفته است لا یبلغ الالجا؟ به جهت این که اگر به سر حد الالجا یعنی اضطرار و ناچاری برسد، لکان منافیا للتکلیف، هر این منافات با تکلیف دارد، چون تکلیف اونیست که اختیاری باشد دیگه، ان شاء افعل و ان شاء لم یفعل. خب اذا تقرر هذا، وقتی که معنای لطف مقرر شد، فعلم ان اللطف، لطف بر سه قسم است، چنانچه در جای دیگه هم تفصیلا گفت. ایشون تقریبا همون ملخص شرح تزیید را اینجا جمع آوری کرد، اونجا هر کدوم را در یه فصل جدایی ذکر. لطف بر سه قسم است، یک لطفی است از جانب پروردگار، یک لطفی است از جانب خود انسان، یک لطفی است از جانب غیر اینها. این سه قسم میشه. ف تارتن یکون من فعل الله فیجب علیه، اگر از جانب خداوند عالم باشد این لطف بی این معنا که به سر حد اضطرار نرسد و دخالت در قدرت نرسد باشد، بر خدا واجبه و بعد میاد دلیلش. و تارتن یکون من فعل المکلف، من فعل المکلف از کارهای خود مکلفه، فیجب علیه تعالی اشعاره بهی و ایجابه علیه، اگر این فعلی که اگر این مکلف این فعل را انجام ندهد، بعد مثالش رو میدونم، اگر این مکلف این فعل را انجام ندهد، این عرض کنم که وجود پیدا نمی کند، بر خداوند عالم واجب است که او را با شعور مطلعش کند، یعنی راهنمایی کند که با تو اگر این کار نکنی نمیرسی به اونجا، مثلا اینجوری. این بر خدا اشعار، اگر چانچه فعل خداست خودش باید تکوینن مثل ارسال رسول و انزال کتب اینجوریه، و اگر چانچه نه از فعل عبد باید توجهش بدهد که تو اگر اینجوری کنی به فرون مقام میرسی، اونجوری نکنی نمیرسی. همین دوده این وقت فعل عبد، اما اشعارش یعنی با اطلاع کردنش و واجب کردنش بر خدا واجبه. فیجب علیه تعالی اشعاره به، یعنی با شعور کردن، با اطلاع کردن عبد را به اون فعل و ایجابه علی، واجب است که واجب کنه. سوم و تارتن بله من فعل غیره ما، یکون من فعل غیره ما، ما غیر این دو تا فیشترت و فتکلیف العلم بهی، و در تکلیف شرط است که این بنده او را بداند که اگر فلان کس این کار را بکند به اون مقام میرسه. و ایجاب الله ذالک الفعل علا ذالک الغیر، و از اون طرف هم خداوند عالم باید این عمل را بر اون غیر واجب قرار بدهد تا اینکه این بندگان به اون مصالح برسند و از اون مفاسد دوری بجویند به اصطلاح. و ایجاب الله و یعنی یشترط فی التکلیف علم بهی، و یشترط این که واجب کند خداوند عالم این فعل را بر اون غیر. و اصابته علیه، حالا این فعل را که بر اون غیر واجب میکند مجانی واجبش نکند بلکه بر اون هم ثواب بدهد تا اینکه این یکی عب به مصالح برسد. خب و این نما گلنا به وجوب ذالکه کله، چرا همه اینا گفتیم هر سهش واجبه؟ اگه فعل خدا باشد برای خدا واجبه، فعل مکلف باشد اشعار و ایجابش واجبه، فعل غیرم باشد باید که علم به او داشته باشد و برای اون غیرم واجب کن. میفهمان که چرا همه اینا گفتیم واجبه؟ لانه لولا ذالک لکان ناقضن لغرضه، بزنی غرض اصلی خداوند عالم که این بنده را خلقت کرده میخواد نفعی به او عائد بشود، نفع دائمی و ثواب دائمی. اون چه که دخالت در وصول به این نفع دارد عقل میگه لازمه، و اگر چانچه کوتاهی بشود از این امور سگانه اون وقت این قصور از ناحیه مولا شده نه از ناحیه عبد، به جهتی که چه بسا اگر مولا بر غیر واجب کرده بود یا این را مطلعش کرده بود یا اون کاری که مال خودش از انجام داده بود این میرسید، حالا قصور در یکی از اینها بشود این عبد به اون مصلحت نمیرسه. پس نرسیدن این عبد به مصلحت و تحصیل کمالات نکردن و به حد کمال نرسیدن این مربوط به خودش نی، نظیر مثلا حالا من با مثال میکنم زراعت هایی که زار این و کشاورزها، خب این باید وجین بزند، باید آبیاری بکند، باید اون کلوخه را خوردش کند، باید کود شیمیایی بریزد است تا این زراعت برسه. حالا اگر چانسی یکی از این را کوتاهی کرد و این زراعت ناقص میشد، مربوط به زراعت نیست، مربوط به زمین نیست، مربوط به اون زاره است، زاره که زراعتکار است به اصطلاح، اون حارس، اون برزگر. پس ذات مقدس ربوبی که بندگان خودش را میخواد به کمالات نفسانیه واقعی یا اون مقداری که مقدور است برسند، اون چه که دخالت دارد باید اعمال بشود، به حیثیتی که اگر این کار را از جانب مولا نکنن خود عبد سر در نمی کند که اینا چجوری آدم به این مصالح میرسد، این واجبات و محرماتی که خداوند عالم واجب کرده یا حرام فرموده. اگر چانچه نکرده بود خادم به طبع خودش مایل به شهواته و اون وقت این به مفاسد واقع میشد و به مفاسد واقع شدنش مستند به قصور از ظالم مولا بوده که نگفته است این مفسده دارد و اون مصلحت داره. و اما بعضانه که بگوید دیگه مربوط به مولا نی. میفهمان که این مثال بله حالا مثال شد لکان ناقضن لگرزی و نقض القرزه قبیحون عقلن. و بیان ذالک، بیانش حاصلش این است که مقایسه بکنیم ما خودمون را در اعمال خودمون با کارهایی که خودمون داریم. اگر یک کسی فرض نماید که احتیاج دارد که از یک نفری پول قرض کنه، میخواد برد ازش 10,000 تومان قرض کند، احتیاج مبرم دارد، بچهش مریضه که اگر این 10 تومان قرض نکند بچه میمیره، و این حتما بر خلاف مصلحت اینه، درست نیست به نظرش این بچه بمیره. خب حالا عقل این میگه که خودتو باید بکنه. حالا که میگه قرض کنه دو جور میشه، یکیش این است که میگه خب گردن کلوف اینا پولا رو جمع کردی خود 10 تومن شو بده من بچم مریضه، میگه من چه بمیره من چه این راه استقراض که نی. یه دفعه این است که نه، میگه که مرحوم ابوی شما مرد خیری بود و همیشه کارهای خوب میکرد، به مردم قرض و حسنه میداد، شما هم که فرزند همون مرحوم هستید، منم که احتیاج دارم، اون خواهشمندم که دعوت من به ما عنایت کنید تا اینکه یه ماه دیگه اگر هم نداشته باشه میاد جورش رو جور میکنه میاد بیرون. اگر این آدم میخواد بچهش خوب بشه راهش اولیه بگه گردن تو پول آره جمع کردی چیکار میکنی بده به من بچم داره مریضه، یا اینکه نه باید که با مدارا و با رفق و با آرامش و با نرمی مقدمه چینی کند که از او پول قرض بگیره. در روایت حتی دارد که از ذات مقدس ربوبی هم کسی درخواست میکند باید اینجوری باشد، مثلا بگه که خدایا خب تو چه ضرری داره خب بده دیگه. اینجوری نمیشه. در مدینه مسجد النبی پیغمبر علیه السلام نشسته بود امام جعفر صادق، نه پیغمبر، امام صادق، یه بنده خدای آمد نشست و بنا کرد گفت خدایا بده. حضرت فرمود که خواستش، فرمود ان احدکم اذا اتا بابا من ابواب سلاطین، یکی از شماهایی که میخواهید به در خانه سلطانی یه حاجتی دارید، اون سلطان میخواد برآورده کند، میخواد برید در خونه منصور دوانگی، خب چجور میگی؟ میگی قبلگاها قربونت کردم قربانت من جولت فداک ما میشند که از او یه چیزی بلند کند. گفت شما که به در خانه یکی از سلاطین میرسید اینجوری میکنی؟ خداوند متعال که سلطان سلاطینه، اینجوری که از خدا درخواست از کار چیکار کنم؟ فرمود پاشو برو وضو بگیر، بیا دو رکعت نماز بخون، بعد خدا را ثنا بگو، حمد و ثنای الهی که در قالب دعاها وارد شده، یعنی خدا را تعریف کن. بگو این همه تعریف هایی که ائمه به ما یاد دادن، دعای جوشن کبیر هزار اسم، صد فصل، هر فصلی ده اسم دارد، همش تعریف خداست. در دعای روز ماه مبارک رمضان فقط یک کلمه اون دعاش است، بقیه تعریفه. اون یک کلمه این است که خدایا مرا از آتش جهنم آزاد کن، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب الذی فلان، تو اونی هستی که چنین، اونی هستی که چنین، اون علیه به فکاک رقبتی من النار فی من تمون علی، اونایی که بر یه عده تو منت مینهی منم جز اونایی قرار بده که منت به اون بنهی و مرا از آتش جهنم آزاد کن. این دعاها، دعایی که خلصنا من النار به عفو که یا مجیر، دعای یا مجیر وارد شده، نمیدونم چقدر همش تعریف خداست، وقت مقدمه به این است که خلصنا من النار به عفو که یا مجیر. تم بیشتر ادعیه و دعای کمیل را شما ملاحظه بفرمایید، اولش اللهم انی اسالک برحمتک التی، همش تعریف خداست، همش تعریف، تا مقدمه سینی که درست میشه شروع میکنه به التماس کردن که خدای من همچینم، من ذلیلم، من چنینم، برای هم میکنه التماس کردن. اگر انسان میخواد پیش یک کسی برد التماس بکند، مقداری باید تعریف او را بکند به مناسبتی که با او هست، ولذا تعریف خدا را غیر از اهل بیت نمیتونند بکنند، ما نمیتونیم تعریف بکنیم مگر از اونا یاد بگیریم و تعریف بکنند. کما حمد بهی نفسه، اونجوری که خودش خودشو تعریف کرده ما هم باید اونجوری ستایش کنیم تا اینکه از او حاجتی را بخواهیم. بنابراین اگه یک کسی غرضش این است که به اون حاجت برسه، باید وارد در یه مسئله می شود، جوری وارد بشد که امیدواری رسیدن به اون غرض باشد. اما اگر جوری وارد بشود که به حسب معمول متعارف اردنگی به یادنش می زنن، خب اینجوری فایده نداره. این می فهمه خب خدا هم اینجوریه، این مال ما ها، خداوند عالم اگه قرارشون است که بندگان خدا به ثواب دائمی برسن و از عذاب دائمی مستخلص بشن، اون چه که دخالت در پیشرفت این دو قرار دارد، یکی از به ثواب برسن و یکی از عقاب دوری بجویند، و به عبارت اخرى یکی به مصالح برسن، یکی از مفاسد اجتناب بکنن، این دو تا قرار توقف دارد بر این سه مطلب. یعنی کارهایی که از دست خودش ساخته است و بدون او امکان ندارد و باید انجام بدهد، کارهایی که از عبد ساخته است باید اعلامش کند و اشعارش کند، کارهایی که از غیر عبد دست خالت در عمل این عبد دارد بر اونم باید واجب بکند، وجوبش هم مجانی نباشد و ثواب و مزد بهش بدهد تا این بندگان خدا به او برسند. بنابراین این یه مطلب اوغلایی است، مسئله این که لطف بر خداوند عالم واجبه مطلبی است اوغلایی، یعنی هر عاقلی به یک غرضی و یک هدفی که میخواد برسد، اون چه که دخالت در رسیدن به اون غرض دارد باید اعمال کند، و خداوند عالم که معطل عقوله و فیاض علی الاطلاق بیشتر این معنا در او باید رعایت بشه. میفهمان که بیان ذالک ان المرید من غیره، این عبارت یقدی تا مبتدا و خبرش جور در بیاد توجه کنید، ان المرید من غیره، اون کسی که اراده کننده است از غیر خودش، چه چی داره اراده کرده؟ فعلا من الافعال، یک کاری از کارها را، و یعلم المرید، و یقین دارد اون اراده کننده، ان المراد من، من هم جزش است، ان المراد من، یعنی اون عملی که از او اراده شده است، لایف، اون شخصی که، یعنی شخصی که این عمل از او اراده شده است، این مراد من که اون شخص باشد، لایف علال فعل المطلوب را، به جا نمی آورد اون فعلی که مطلوب اینه، مثل قرض کردنه که مثال شرح کردم، الا به جا نمی آورد الا با فعلی که یفعله المرید، با فعلی که اون مرید به جا می آورد او را، یعنی عرض کنم که یه کاری باید بکند که مثلا این کسی که اراده دارد باید خودش یه کاری انجام بدهد که اون مراد من اون کار را برای او انجام بدهد، الا با فعلی که یفعله المرید مع المراد من، به جا بیاورد او را مرید با مراد من، اون چیه که اون مراد من به جا میآورد؟ مرید، یعنی مرید به جا میآورد، من نوع ملاطفتن، از این انواع ملاطفات و مهربانی هایی که نسبت به هم دیگه میکنند، او مکاتبتن، یا نوشته ای مینویسد، او ارسال الیه، یا اینکه یه نفر مثلا خادمش را کلفت شان و کرش را میفرسته خدمت او که از قول من به فلانی سلام برسان، شما مرحمتتون همیشه دائم بوده، حالا هم اضافه کنید، مثلا از این عبارت ها باید بگوید، او ارسال الیه، او سعی الیه، یا نن مینویسد نمیفرسته خودش همیشه میرد، اینا مراتب مطلوباته، او سعی الیه و امثال ذالک من غیر مشقت فی ذالک، بدون اینکه این کتابت و ارسال و سعی مشقت فوق العاده ای بر او باشد. خب ان المرید لو لم یفعل، این ان المرید بیان ذلک ان المرید من غیری فعلا لو لم یفعل، اون کسی که اراده دارد از غیر خودش فعلی را، که این فعل توقف بر این مقدمات داره، اگر به جان بیاورد این را، مع تصمیم ارادتهی، با اینکه ارادش مصممه و جزمیه، لعده الاغلا و ناگزا، اغلا همه هم از امتش میکنن، میگن تو اگه میخواستی بچت خوب بشه، اون که کیفیت حرف زدن نی، اون کیفیت استقرار نی، باید التماس کرد، باید تقاضا کرد، پس معلوم شد تو دروغ میگی. اینجور مردم مذمت میکنن اینجا. اگر به جا نیاورد این مقدمات را، با تصمیم ارادش، لعده الاغلا و ناگزا، هر آینه اغلا او را ناگز حساب میکنن، نقض غرض حساب میکنن. حتی سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا در چیز نفس المحموم محدث و گمون، ساعتی که سید الشهدا حرکت میکنه به طرف میدون، دعا میخونه اللهم، یا کی، یا کسی که در حال شدت کمک میکنه، در حال چی کمک میکنه، یه دعایی 7-5-6 ساعت هست که سید الشهدا این دعا رو خوند و وارد میدون شد. خب این عرض کنم که برای این است که میخواد با خدا نمیخواد که جنگ حکومت زمینگیری و لشکر بگیری و کشور بگیری، حرف ها که نی، مسئله اسلام و کفره، ما باید این اعتماد چیزش، توجهش به خداوند عالم باشد. اون وقت این پیغمبر اکرم هم که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را در اون موقعی که میفرستاد برای جنگ عمر ابن عبدالله، شب بوده، امامه به سر یه دور میپیچه به سر مبارک امیرالمومنین، و عرض کنم که دوتا تحت رنک براش قرار میداد و حرکت میداد، دعا میکنم میگه خدایا اگر چانچه این علی ابن ابی طالب، این علی کشته شود، انک لا تعبد ابدا، خیلی حرف و اگه یه نفر در این جنگ برای کشته بشود، تو دیگه عبادت نمیشی. خدا را به جوشش میاره، میگه خدایا تو اگه میخوای بندگی تا بکنن، باید کمک کنی، نه این کمک، نه جبرئیل بیاد امرو بنم دوید بکشد، علی قوت ایمانش زیادتر بشه و قوت قلبش زیادتر بشه و ایستادگی مقاومت کنه تا او را از بین ببره. میگه اگر این علی کشته شود، این نکه لا توبت ابدا، این نه اینکه لا توبت امروز و فردا پس فردا، تا قیومت از دین همه عقب میمونه. بنابراین این خودش توجه به خداوند عالمه. انبیا و اولیا انسان مراجعه کند به همین مقداری که خداوند حکایت و قصص قرآنی را ذکر فرموده. موسی که گفت که خدایا من تنها که نمیشد، یک نفر کمک برای من بفرست. اجعل هارون اخی اشتد بهی عزلی کی نسبه که کسی را و نذکره که کسی را انک کنت بنا بصیرا. اینا هم دعاست، اینا هم توجه به خداوند عالمه. یعنی خدایا ما دو نفری باشیم با هم میخوایم تو را، میتوانیم تسبیح کنیم، تقدیس کنیم، ذکر تو را بکنیم و تو آگاهی به ما و ما میدونی. اون وقت این قرآن که این قصص را ذکر کرده توأم با چیزه و ابواب، یعنی اینقدر توجه به خدا داشت که سیگه مبالغه، همیشه توجه به خداوند دادن داشته. انبیا را که معرفی میکنه همش معرفی شجاعت جسدیش نداره، غالبا توجه به خداوند عالمه. و این نکته اصلیش این است که اینا چون به تکلیف دارن و تکلیف هم این است که زور طرفینی نباید باشد، نه ضعیفش کند که نتواند، نه قویش کند که به قوه قهریه غالب بر دشمن بشد، بلکه به اختیار خود، بلکه همین اختیار رابطه با خداوند عالم با مبدع متعال میخواد. و بندگان خدا هم هر کدوم که اینجوری هستن در دنیا اینجوری باید باشد و خود خداوند عالم باید اینجوری باشد. یعنی خود خدای متعال هم که میخواد بندگانش به مصالح واقعیه برسند و از مفاسد واقعیه دوری بجویند، اون چه که مقدمات رسیدن به این دو مطلب است باید فراهم بکنه، و اگر فراهم نشود این قصور از جانب پروردگار میشد و خلاف لطفه. بل لو لم یفعل ذلک ما تشمیل لعده العقلا ناقضن لقرزه و ذموه، سرزنشش میکنن او را علی ذلک. و کذالک این مثال برای مردم، و کذل قول فی حق الباری تعالی ما ارادت انهما، بله ایقاع طاعه، ما ارادت ایقاع طاعه، با اینکه اراده فرموده از واقع ساختن طاعت و ارتفاع معصیت را، لو لم یفعل اگر خدا باری تعالی به جا نیاورد ما یتوقفانه، یعنی اون چه که این دو چیز ایقاع طاعه و ارتفاع معصیت توقف برو دارن، لکان ناقضن لغرزه و نقض الغرزه قبیحون تعالی الله عن ذلک. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.